مردانی که در خانه او بودند خوشحال بودند و لبخند می زدند. سید حسن مدرس خداحافظی کرد و از خونه قوام الدوله بیرون رفت. در راه به این فکر می کرد که دلیل لبخند و خوشحالی قوام الدوله و مهمانانش چه بوده. مغرب بود که به خانه رسید. نماز خوند، شام خورد و خوابید. اول صبح بود. سید حسن بسم الله گفت و از خونه بیرون رفت. به مجلس که رسید دید وضعیت غیر عادیه. مجلس کمی شلوغ و آشفته بود. نماینده ها دور هم جمع شده بودند و صحبت می کردن. یکی از نماینده ها با دیدن سید حسن مدرس به طرفش رفت و با اخم سلام کرد و گفت
دیروز کجا تشریف داشتید آقا؟ در حساس‌ترین لحظه یادتون میره به مجلس تشریف بیارید؟
سید با تعجب و بیخبر از همه جا به نماینده نگاه کرد. کمی بعد ملک و شعرا، زعیم و حائری زاده و چند نماینده دیگه دور اونا جمع شدن. همه ناراحت و عصبانی بودن. سید حسن مدرس رو به اونا کرد و پرسید
چی شده؟ چرا همه ناراحتین؟
کی میخواستن بشه آقا؟ دیروز مجلس به سردار سپه رأی داده. قرار رفت سردار سپه کابینه خودشو به مجلس معرفی کنه آقا.
با شنیدن این حرف سر سید حسن مدرس گیج رفت. حس کرد مجلس دور سرش میچرخه. ضیاءالملک نماینده همدان جلو رفت و گفت
آقا دیروز تشریف نداشتین.
سید زیر لب گفت
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
سید حسن مدرس فکر نمی کرد ماجرای دیروز و مصالحه و مذاکره با سردار سپه فریب باشه. سید دست ضیاءالملک رو گرفت و گفت
آقا جان، دیروز منو دزدیده بودن. اونا میخواستن من تو مجلس نباشم. دیروز صبح تا غروب منو دزدیدن.
سید حسن مدرس رو به ملک و شعرا کرد و گفت
آقای بهار، شما چرا با دوستان صحبت نکردین که رأی ندن؟ آقا ما خیلی صحبت کردیم، ولی حرفای ما به اندازه حرفای شما اثر نداره. دوستان خیلی منتظر موندن تا شما تشریف بیارین، ولی خب نیومدین. گفتم که آقا منو دزدیده بودن. فلان فلان شده ها منو تا عصر روی خونه قوام الدوله نگه داشتن. اونا از ماجرا خبر داشتن و میدونستن چه خبره، برای همین نذاشتن بیام مجلس.
ملک و شعرهای بهار نفس بلندی کشید و گفت
آی دیگه همه چی تموم شد آقا. سردار سپه دوباره رأی آورد. دیروز تدین و سلیمان میرزا حسابی توی مجلس دور برداشته بودن و اکثریت رو راضی کردن. قرار شد برن و از سردار سپه بخوان کابینش رو معرفی کنه.
سید حسن مدرس دیگه چیزی نمیشنید. سرش خیلی درد گرفته بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد، خدا نگهدار.
روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد بود که شنیدید. انشالله که پسندیده باشید. ساعت 18:40 بازپخش این قسمت از این برنامه انشالله از همین شبکه رادیوی معارف تقدیمتون خواهد شد. دوستان، صبح امروز آیت الله محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، ارتحال کردند، به دیار باقی شتافتند و این مناسبت رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. آیت الله محمد یزدی در سال 1310 در خانواده متدین و ارادتمند به خاندان پیامبر در اصفهان متولد شدند. زندگی ایشون همیشه با تلاش‌ها و دغدغه‌های علمی و فرهنگی همراه بوده. بخشی از این تلاش‌ها در قالب سخنرانی‌ها و تدریس‌ها تبلور یافته که اغلب اساسی‌ترین مباحث اسلام و تشیع در اون مورد مداقه قرار گرفته. از سوابق و مسئولیت‌های ایشون میشه اشاره کرد به رئیس دفتر حضرت امام رحمت الله علیه در قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو شورای نگهبان، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه. شجاعت، انقلابی بودن و حمایت صریح و بدون تعارف از آرمان‌های انقلاب و رهبری از خصوصیات برجسته مرحوم آیت الله یزدی بود. از درگاه خداوند متعال برای اون مجاهد بزرگوار و پرتلاش غفران و رضوان الهی مسئلت میکنیم.
فریاد من از فراق یار است، فریاد من از فراق یار است، افغان من از غم نگار است، افغان من از غم نگار است. خون نگار است، درد دل من زهد گذشته است، درد دل من زهد گذشته است، جانم ز فراق بیقرار است، جانم ز فراق بیقرار است. فرقت تو از دید رهان در کنار است، از دید رهان در کنار است.
یک بار دیگه رحلت آیت الله محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رو به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خدای متعال علو درجات اون عالم مجاهد رو مسئلت میکنیم. اما عزیزان، ما شاهدیم که این روزها با کاهش محدودیت‌های کرونایی، تعداد ابتلا و فوت به خاطر بیماری کرونا شیب سعودی به خودش گرفته. راهکار مدیریت این شرایط حتما رعایت تمام و کمال شیوه‌نامه‌های بهداشتیه و بالاتر از اون توکل و توسل به خدای متعال و حضرات معصومین علیهم السلام. به اتفاق با نوای حاج میثم مطیعی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعا و تسببت بلطفك الاسباب و جرا به قدرت کل قضا و مدت على ارادت کل اشیا فهیا به مشیت دون قول که مؤتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشالله. انشالله که به لطف خدای متعال به زودی زود این بیماری ریشه‌کن میشه و همه بیماران شفا پیدا خواهند کرد. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترم با برنامه‌های نوبت کاری اول رادیو معارف در امروز چهارشنبه 19 آذر 23 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. انشاءالله تونسته باشیم در این روز و در این ساعت رضایت شما عزیزان رو جلب بکنیم. در پایان این نوبت بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن عرض تسلیت رحلت آیت الله محمد یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به رهبر معظم انقلاب ملت شریف ایران و همینطور خانواده محترم ایشون برنامه پایانی نوبت رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً پیام ولایت رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از اون ابتکارات واقعا با برکت امام بزرگوار بود. اول ستاد انقلاب فرهنگی بود، بعد مسئله شورای انقلاب فرهنگی که به ایشون پیشنهاد شد بدون هیچ گونه لمه و بمه‌ای ایشون پذیرفتن و این رو حکم دادن، حکم مستحکم. بعد من از ایشون رئیس جمهور بودم، سوال کردم ما مصوباتمون، ایشون گفتن بایستی به مصوبات عمل بشه، یعنی حکم قانون به مصوبات دادن. یکی از اون کارهای مهم امام بزرگوار این بود. یکی از مهمترین نقاط مهم این شورا این است که این شورا موجب می شود که مسئله فرهنگ کشور تابع زیر و بالا شدن جریانات سیاسی و جناح‌های سیاسی نباشه. این خیلی مهمه، از روزمرگی نجات پیدا کنه. ولی اگر قرار بود که یک چنین جایگاه مستقری که در همه دولت‌ها این جایگاه جایگاه ثابتی است، جایگاه مستقری است، احیانا چند نفر عضوش عوض میشن که این ترکیب مهم شورا رو به هم نمیزنه، این ترکیب اعضای حقوقی و اعضای حقیقی رو به هم نمیزنه. این موجب این است که حرکت فرهنگی کشور یک ثباتی داشته باشه. من اونچه رو که در مورد این شورا، حالا کارهای مهمی هم شده است که شاید در خلال عرایزم اشاره بکنم، در این شورا اونچه که من در این بخش که مربوط به شوراست میخوام تأکید بکنم بر او این است که اعضای شورا بایستی این شورا رو باور کنند. باور کنید که اینجا قرارگاه مرکزی فرهنگی کشوره، باور کنید که اینجا فرماندهی مسائل عمده فرهنگی کشور و سیاستگذاری کشور رو بر عهده داره. این اعضا بایستی بهش توجه کنند. حضور مستمر، چه حضور اعضا به طور استمرار، چه حضور خود شورا، یعنی شورا تعطیل بردار نیست. خب رؤسای کشور طبعا مسافرت دارن، اینجا اونجا رفت آمد میکنن، این نباید موجب بشود که شورا تعطیل بشه. شورا باید استمرار پیدا کنه، یعنی همین سازوکار مدیریت شورا که پیش بینی شده به خاطر اینه که این شورا هرگز تعطیل نخواهد شد و نباید تعطیل بشه. این هم یه مسئله است که مربوط به این شوراست. و مسببات، بله من هم کاملا اعتقادم بر همینه که به کلیات و مسائل اهم، مسائل بنیانی زیرساختی باید پرداخته بشه، همچنانی که اینجا هم در این چند سال اخیر به خصوص به این معنا توجه شده. ما قبلها از این جهت ناراحت بودیم که در شورا چیزهای جزئی گاهی وقت طولانی می گرفت. همون وقتی که خود بنده هم در شورا بودم در سالهای دهه 60 همین مشکل رو داشتیم که گاهی اوقات سر یک فرد، یک شخص مبالغی وقت گرفته می شد، کارهای اساسی می موند زمین. لیکن خب به حمدالله حالا ها اینجور نیست.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بودجه متفاوت با هر سال، پاسخ رئیس جمهور به منتقدان لایحه بودجه. بودجه سال آینده راهبردی است و بر اساس یک چشم‌انداز مثبت اقتصادی تنظیم شده. فروش 2,300,000 بشکه نفت روی کاغذ است و بیشتر از این رقم‌ها محقق خواهد شد.
نفس‌های تازه کرونا در عمق شلوغی شهرها، موج زمستانه در راه است. معاون کل وزارت بهداشت: مهمترین نگرانی ما در شرایط کرونایی اخیر شب یلداست.
زمستان تاریک کرونا در دو سوی آتلانتیک، آمریکا در آستانه ثبت 16 میلیون مبتلا. آمار فوتی‌های کرونا در فرانسه 3 برابر و آمار مبتلایان 4 برابر شد.
و تشدید بحران انتخابات در آمریکا در آستانه مراسم تحلیف. جمهوری خواهان کنگره ترک دموکرات‌ها در خصوص مراسم تحلیف را به بن‌بست کشاندند. نشست مجمع گزینشگران برای رسمیت بخشیدن به برنده انتخابات آمریکا 5 روز دیگر برگزار می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، سلام و درود بر شما. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر و شادمانی. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضورتان میکنیم.
بازگشت نگرانی به اردوی مدافعان سلامت. در حالی که در روزهای اخیر کاهش آمارهای کرونایی بارقه ای از امید را برای کنترل این ویروس منحوس به وجود آورده بود، اما با بازگشت شلوغی به شهرها دوباره نگرانی‌ها درباره موج زمستانی کرونا تقویت شده. آقای حریشی معاون کل وزارت بهداشت در این باره گفته: مهمترین نگرانی کنونی ما در شرایط کرونایی اخیر شب یلداست. رئیس جمهور هم در جلسه امروز هیئت دولت به مشکلات شهرداری ها برای ایمنسازی سفرهای درون شهری اشاره و از تصمیمی برای خرید قطعات واگن و اتوبوس خبر داد. گزارشی از همکارم نادی.
رنگ بیشتر استانها همچنان قرمز کروناییه، هرچند رنگ برخی از شهرها از جمله تهران بر اساس اعلام وزارت بهداشت از 15 آذر نارنجی شده، البته نارنجی پررنگ. عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شهرهای بزرگ بیداد میکنه و با بازگشایی مغازه‌ها و مراکز دولتی دوباره خیابان‌ها و مراکز خرید شلوغ شده.
باز همون ازدحام، باز همون جمعیت.
الان همه مغازه‌ها باز شدن، یه خورده عبور و مرور زیاد شده.
با خانواده اومدید، خرید ضروری بوده؟
واقعیتش خرید ضروری باشه نه.
تو این کرونا بچه‌های کوچیکم آوردی؟
چند وقته تو خونه‌ام بچه‌ها دیگه انقدر سماجت کردن واقعا پسشون بر نیومده، ولی خب نه کار واجبی نبود واقعا.
یه مقدار وسیله واسه بچه‌ها خواستیم بگیریم.
نظرتون نیاز بود ضروری بود بیاین مرکز شهر؟
نه نیاز نبود.
معاون کل وزارت بهداشت گفته مهمترین نگرانی کنونی ما در شرایط کرونایی اخیر شب یلداست. دکتر حدیرچی گفته استفاده از ماسک هنگام مهمانی و تجمعات خانوادگی ضروریه.
مهمترین نگرانی کنونی ما الان شب یلداست
که ممکنه مهمونی‌ها بیشتر بشه.
ما درخواستمون اینه که مردم مثل 13 به در و مثل دهی اول محرم به ما و به خودشون کمک بکنن، نگه دارن انشالله برای سال بعد شب یلدا رو هیچ گونه تجمعی ببینید. بیش از 50% موارد ابتلای ما ناشی از تجمع خانوادگیه.
در این حال مدیر کل آزمایش های مرجع سلامت از کاهش هزینه های آزمایش تشخیص کرونا در آزمایشگاه های دولتی و خصوصی خبر داده. آقای سمیعی:
هزینه تمام شده خدمات آزمایشگاهیه به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصفیه به هیئت وزیران، هزینه تمام شده آزمایش تشخیص مولکولی کووید 19 بر اساس محصولات تولید داخل انجام شده و این باعث شده که هزینه آزمایش به در بخش خصوصی به حدود 301,000 تومان کاهش پیدا کنه و این هزینه در بخش دولتی 240,000 تومان باشه. از 17 در واقع این ابلاغ ها انجام شده و مردم میتونن در واقع الان با مراجعه به بخش خصوصی با پرداخت کمتری از خدمات آزمایشگاه مولکولی بهره مند بشن.
اما رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت واکسیناسیون کرونا رو برای افراد پر ریسک به زودی آغاز میکنیم. آقای روحانی گفته دیشب دستور خرید یک واکسن کرونا رو به وزیر بهداشت اعلام کردم.
دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال میکردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها، دیروز در جلسه ستاد کمیته‌های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برام قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی انشاءالله. حالا در داخل هم البته دارن تلاش میکنن شرکت‌های دانش، اونها رو هم یاری میکنیم.
رئیس جمهور همچنین از تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص حمل و نقل درون شهری خبر داد. آقای روحانی گفت شهرداری‌ها از اینکه مسافرت‌های درون شهری به خوبی انجام شود ناتوانند. قطعاً یکی از نیازها تولید واگن، اتوبوس و خرید قطعات است که باید انجام شود. وی افزود دیروز این تصمیم میان وزارتخانه‌های نفت و کشور اتخاذ و مقرر شد منابع لازم برای خرید قطعات و اتوبوس تأمین بشه. خبر دیگر این که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از مرحله دوم واریز وام 1,000,000 تومانی کرونا برای 2,481,290 نفر خبر داد.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به ویژه در آمریکا و اروپا رو به افزایش است. تا کنون 69 میلیون نفر در سراسر جهان به کووید 19 مبتلا شدند و 1,565,000 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا به لحاظ موارد ابتلا و موارد مرگ و میر همچنان بالاترین آمار را در جهان به خودش اختصاص داده. شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا به 16 میلیون نفر نزدیک شده. رسانه ها از ثبت 2500 مورد فوتی بر اثر کرونا و 220 هزار مورد ابتلا به این ویروس در آمریکا در شبانه روز گذشته خبر دادند. مؤسسه آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا هم هشدار داده در صورتی که شمار مبتلایان و تلفات کرونا در آمریکا به طور اساسی کاهش نیابد، اواسط ماه ژانویه 2021 زمان تاریکی برای این کشور خواهد بود. همزمان با شدت گرفتن شیوع کرونا در آمریکا، شرکت داروسازی فایزر درباره سیاسی شدن تولید واکسن کرونا در این کشور ابراز نگرانی کرده است. پس از آمریکا، برزیل، هند و مکزیک بیشترین قربانیان کرونا را در جهان ثبت کردند. شمار مبتلایان اما در اروپا از سطح 20 میلیون نفر عبور کرده است. این منطقه با مجموع 52 کشور در جهان بالاترین شمار موارد ابتلا را به خود اختصاص داده است. تلفات کرونا در آلمان در آماری بی سابقه از زمان شیوع ویروس در این کشور 590 نفر ثبت شد. آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور هم درباره رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی هشدار داده است. دولت اسلوواکی هم به علت افزایش جهشی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در صدد تعطیلی سراسری در این کشور است. در انگلیس میزان مرگ و میر بر اثر کرونا در خانه‌های سالمندان رو به افزایش گذاشته است. مسئولان بهداشتی فرانسه هم به شرف